انسان ابتدایی به سبب سرمای شدید به غارها پناه میبره. آنچه در غارها بر جای مانده پژوهشگران رو با ابزاری که انسان ابتدایی ساخته، غذایی که میخورده و پوششی که بر تن داشته و حتی کم و بیش با اندیشه های انسان ابتدایی آشنا میکنه. انسان ابتدایی نیزه های کوتاه یا زوبین و دیگر ابزار تیز و تیغه‌ای رو از سنگ و استخوان میسازه و با این پیشرفت از این پس با شکار فراوان به پناهگاه برمیگرده. در این مرحله کوچ و پراکنده شدن دائمی در سرتاسر زمین گسترش پیدا میکنه. حالا ببینیم که اون نشانه های زایش فکر و اندیشه انسان اولیه چی بود. جالبه که این نشانه مربوط به مفهوم زندگی و مرگه. گوری مربوط به حدود 100 هزار سال پیش کشف شده که درباره نخستین آیین تدفین مردگان در میان انسان‌های ابتدایی. در سر تا سر زمین‌هایی که سکونتگاه انسان ابتدایی بودند، ده‌ها نمونه از گورهای انسان پیدا شده که اجساد مردگان از پیر و جوان و کودک، زن و مرد همراه با آداب و رسوم ویژه به خاک سپرده شدند. و این اتفاق، این شیوه تدفین مردگان، شاهدی بیمانند از این دوره تاریخی. آنچه از مراسم به خاک سپردن مردگان دستگیر پژوهشگران شده، نقطه آغازی برای اندیشیدن به مرگ و زندگی است. همین باور مقدس نهفته در این مراسم هست که انسان نخستین رو از ریخت انسانها جدا میکنه و از این زمان تاریخ زندگی انسانی در گستره زمین آغاز میشه. سنگواره این انسان ابتدایی در ایران هم کشف شده و پژوهشگران ایرانی تحقیقات ارزشمندی در این باره به انجام رساندند. پیش از ادامه بحث درباره نشانه‌های زایش اندیشه در انسان ابتدایی، لازمه که توضیح کوتاهی درباره عصر یخبندان خدمتتون عرض بکنم. عصر یخبندان یا عصر یخی دوره درازمدت کاهش دمای آب و هوای زمینه که آخرین اون مربوط به زمانیه که ما داریم ازش صحبت میکنیم و آخرین یخبندان دوره ای رو تشکیل میده که از حدود 200 هزار سال پیش آغاز شده و حدود 10-11 هزار سال پیش هم به پایان رسیده. اما انسان ابتدایی در این دوره هم وجود داشته و اینطور نبوده که گمان کنیم در عصر یخبندان به سبب سرمای خارج از حد توان انسان ابتدایی انسان از بین رفته باشه. از ویژگی‌های این دوره آخرین یخبندان اینه که قطعات بسیار بزرگ یخ اقیانوس‌ها و دریاها رو پوشانده بوده و سطح دریاها پایین بوده، در واقع پایین رفته. به این ترتیب جابجایی انسان در جاهای مختلف کره زمین علت دیگری هم پیدا کرد. با گذشت زمان انسان ابتدایی در پیوند با جانوران، گیاهان و پدیده‌های طبیعی به مرحله دیگری رسید. خیلی جالبه که پژوهشگران اصطلاح خیشاوندی رو برای این ارتباط قائل شدند. خیشاوندی میان انسان زاینده نخستین اندیشه های ابتدایی، جانوران، گیاهان و پدیده های طبیعی. انسان ابتدایی به این پندار و به این باور رسید که جانوران و گیاهان به او غذا و دیگر وسایل زندگی رو میدن. از این رو اونها رو بزرگ داشت و نیایش کرد. انسانهای ابتدایی به سنت نیاکانشون زیستن، چون نیاکان بودن که ابزارها و آتش رو در اختیار او گذاشتن. پدران و مادران بودن که شیوه کار و مبارزه رو به اونها یاد دادن. با این باور انسان ابتدایی این اندیشه رو زایید که مردگان پس از مرگ در میان گروه هستند و از اونها پشتیبانی می کنن. به گمان اونها نیاکان همه چیز رو می دیدن و می فهمیدن. بنابراین گناهکاران رو به مجازات و نیکوکاران رو به پاداش می رسوندن. به این ترتیب بود که انسان ابتدایی گروه نیاکان رو هم نگاهبان خودش می دانست. هم از این رو اصل و نسب گروه رو هم مشترک می دانست. باز هم زمان گذشت و مفهوم نیاکان نگهبان با مفهوم جانوران و گیاهانی که به انسان غذا و دیگر وسایل زندگی می‌دادند آمیخته شد و توتم به وجود آمد. توتم یا توتم اصل و منشأ و حیات بخش گروه به شمار می‌رفت. این مرحله از زندگی انسان رو توتم باوری یا توتمیسم میگن. توتمیسم یکی از باورهای انسان ابتدایی قبل از رسیدن به دوران مذهبه. بسیاری از دانشمندان توتمیسم رو مرحله ضروری و عمومی تکامل جامعه بشری میشمارند. اگرچه نمیتوانیم به طور قطع و یقین وجود توتمیسم رو در همه اقوام ابتدایی جستجو کنیم، اما اکنون روشن شده بر اساس مطالعات پژوهشگران و باستانشناسان توتمیسم در دوره‌ای در سرزمین ما هم وجود داشته. حتی در داستان‌های شاهنامه فردوسی هم مواردی هست که اندکی به توتمیسم پرداخته، شاید به دلیل اینکه منابع اصلی در این زمینه بسیار محدود بوده فردوسی اطلاعات بیشتری نداشته. خب برگردیم به توتم باوری در انسان ابتدایی. انسان ابتدایی توتم رو گرامی داشت و پاسداری و ستایش کرد. اعضای گروه آداب و رسوم رو زاده اراده توتم میپنداشتند و اراده توتم رو قانون مطلق و غیر قابل تغییر انگاشتند. مثلا قبیله ای که گاومیش توتمش بود میپنداشت که گاومیش همان نیای بزرگه که برای قضا رساندن به قوم و زنده نگه داشتن اون به شکل گاو در آمده و به خواسته خود به چنگ انسان شکارگر در میاد. بدینسان 40,000 سال پیش باورهای توتمی به وجود آمد. این نوع اندیشه به طور ویژه از دوران کهنسنگی دوران شکار و گردآوری غذا آغاز شد و هزاران سال به شکل پدیده‌های مادی مثل خورشید، ماه، آسمان، آتش، آب، گیاه و جانورانی چون گوزن، خرس و اسب خودش رو نشان داد. در اینجا به پایان یکی دیگر از بخش‌های با موضوع بررسی سیر تکامل فکر و اندیشه انسان ابتدایی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی می‌کنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسان‌های پیشین رخ داده آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان بسیار خوب برنامه با من قدم بزن. بخش تاریخ موسیقی رو میشنوید در این برنامه. من رضا مهدوی افتخار دارم که همراه باشم با مهمان گرانقدرمون، با شما گرامیان خوب شنونده که میخواید اطلاعات تاریخی موسیقی خودتون رو افزایش بدید و ما رو بر اون می‌دارید که هر هفته بتوانیم در این برنامه با حضور کارشناسان و مهمانان گرانقدر که بسیار مطلع و آگاه هستند موضوع تاریخ موسیقی رو از زوایای گوناگون مورد بررسی و مداقه قرار بدیم. امشب هم در خدمت جناب استاد میرعلیرضا میرعلی‌نقی هستیم که از تاریخ نگاران موسیقی معاصر ایران هستند و از پژوهشگران و منتقدان عرصه موسیقی. جناب آقای میرعلی‌نقی خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای مهدوی عزیز که امسال افتخار دوستی و همکاری که به بنده داده شده طرف شما وارد 31 سالش میشه و چقدر زود طی شد، چقدر زود گذشت همیشه و خوشحالم که باز روزگار فرصتی داد که در اینجا در خدمت شما و به طور نادیده در خدمت انبوه افرادی باشم که با میل و رغبت دارن برنامه‌های شما رو تعقیب می‌کنم و خوشبختم که شنونده حرفای بنده هستن در امشب. بسیار ممنونم و در خدمت شما هستم.
درود بر شما جناب آقای میرعلی‌نقی. برای بنده هم دوستی با شما افتخار بوده هست و خواهد بود. در بدو برنامه به یک تاریخ اشاره کردید، تاریخ دوستی که در موسیقی ما نشانه‌های زیادی از گذشته تا کنون داشته. موسیقی‌دانانی که هش رو نشن داشتن با هم و تبدیل به آثار درخشان و ماندگار شد و یک اصطلاحی که در فرهنگ ما هست، دوستانی که دوستان گرمابه و گلستان بودند دست به خلق آثاری زدن که همچنان شنیدنیست و متعلق به یک دوره خاص نیست. حالا اینکه اشاره کردیم به شخصیت موسیقی، شخصیت‌های موسیقایی که با هم پیوند خوردن و آثار درخشانی رو چه در عرصه شعر و ترانه، خوانندگی، آهنگسازی، نوازندگی پیوند زدن و به گوش‌های مردم رسوندن، اشاره بکنم به دو برنامه قبل که شما اشاره داشتید به رجال موسیقی اما خیلی نپرداختید. امشب از اینجا شروع بکنیم که آیا تاریخ نگاری موسیقی همون رجال شناسی و یا ثبت وقایع مربوط به حضور موسیقی در حاشیه قدرت‌ها و سیاست‌هاست؟ چون که شما اشاره کردید که فکر می‌کردید مدت‌ها اگر به شخصیت موسیقایی پرداخته بشه و زندگی نامش مورد بررسی قرار بگیره و احوالاتش، چگونگی نواخت و اندیشه‌هاش، این تاریخ موسیقایی است. اما اشاره فرمودید که همه تاریخ این نبوده و دیگر موارد بوده.
بله، یه بخشی از تاریخ، خیلی هم بخش مهمی هم است، اما الزاماً همش نیست.
کتاب‌های معتبر درباره زندگی نامه موسیقی‌دانان است که در لابلای پرداختن به زندگی اونها از زوایای گوناگون به علم و تخصص و دیگر موارد پرداخته شده. میشه امشب بیشتر مفصل توضیح بدید؟
در چه زمینه‌ای می‌فهمید که توضیح بدم؟
علم رجال شناسی و اینکه شخصیت‌های موسیقی حقیقتاً چه جایگاهی دارن و می‌توانند تمامیت تاریخ قلمداد بشوند یا خیر.
بله، تمام می‌کنم. ببینید، شخصیت شناسی یا رجال شناسی که در واقع اگه بخوام یکم بازتر اگر نگاه کنیم، رجال به معنی فقط افراد مذکر، جنس مذکر انسانی که بر جنس مؤنث هم در حد خودش نقش داره، در واقع رجال و نساء شناسی. گویا که این لفظ اصلا متداول و مرسوم نبوده و هنوز هم نیست، یعنی نساء شناسی در واقع.
خب رجالی عام بوده،
رجال دیگه جمع رجل و مرده، ولی ما اگه بخوام یک نگاه فارغ از نگاه جنسیت زده داشته باشیم، باید بگیم شخصیت. شناسی گویی که مثلا با نگاه جنسیتی و تفکیک جنسیتی به طبع که در پی اون نگاه پیش میاد در هیچ کاری تقریبا و ببینید در موسیقی اساسا مخالفم، برای که موسیقی جزو هنرهاست که اصلا جنسیت نداره. حتی اون چیزی که ما فکر می‌کنیم مربوط به صدای زن یا صدای مرد است، رجیستر صدا رو ما اینجوری قرارداد کردیم، در واقع اینطور نیست. ما مردانی رو داریم که در محدوده صدای زن فقط میتونن بخونن، یعنی اصلا دامنه و اون به اصطلاح رجیسترشون مال صدای بخش صدای یکی هست که عمدتا مال خانم ها هست، نظر مرحوم ایرج بسطامی که کاملا میخونه. یا به اینجا حتی میرسیم که حتی در صدای انسانی که تابع جنسیت به هر حال تابع بدن و فیزیک و خلقت انسان هست، ما در اینجا هم نمیتونیم تفکیک به اصلا مناسبات مبتنی بر نگاه جنسیتی داشته باشیم. در زمینه نوازندگی و ساز و آهنگسازی که اصلا هیچی دیگه هست، اصلا نمیتونیم فکر شما کنیم. شما یه قطعه ساز میشنوید بدون که تصویر یا اسم طرف رو در اختیار داشته باشید، از کجا میفهمید طرف زن است یا مرد است؟ هیچ راهی نداره. هنر اساسا جنسیت بردار نیست و موسیقی تو این زمینه خیلی خیلی اتفاقا افراطی تره. یعنی اگر فرض کنید شما به یه لحن زنانه در شعر یا فرض کنید در یک نگاه زنانه در نقاشی قائل باشین، که من اینم قبول ندارم، بلکه بازم مثل همون مثالی که در زمینه موسیقی عرض کردم خدمتتون که
به خصوص در آهنگسازی اصلا غیر ممکنه،
اصلا شناخت جنسیت در آهنگسازی غیر ممکنه، اصلا نمیشه شناخت.
و چه بسا بسیاری از اشعار پروین اعتصامی از خیلی از مردان روزگاری
اصلا
مردان
خیلی عبوستر، تلختر، جدیتر، یک نگاه
بسیار حکمی، عمیق،
معلمانه و در این حال یک حکمت خیلی غمگین، یه جور حکمت خیلی غمگین و چیز عبوسی هم توش هست.
شما گوزو فیشبی نمی‌بینیم و تقزلی نه مثلا مردانی بودن که بسیار زنانه شاید فکر می‌کردن. بله
دقیقاً برای همین هم در همون دوره یه گفته بودن که این شعرها رو کس دیگری میگه و به نام پروی میاد رو. اصلا خیلی اینجوری فکر میکردم. ببینید مسئله جنسیت تنها در حوزه هایی از زندگی یا علوم یا شناخت و کاربرد داری که اون موضوعات اون حوزه ها وابسته به جنسیت باشه یعنی شما اصلا گریزی نداشته باشه. اما هنر و به ویژه موسیقی اصلا اینطوری نیست و این هم خودش میتونه یک موضوع تحقیق تاریخی باشه، تحقیق تاریخی مبتنی بر سیر یا بررسی سیر تحول نگاه جنسیتی به موارد تاریخ اجتماعی موسیقی معاصر ما. خود همین حالا ما برای بعدها که انشالله محققانی پیدا میشن، ما که مورخ بشن و به غنای مکتوبات و پشتوانه مکتوب تاریخی ما کمک بکنن، این موضوع رو اینجا اشاره کردم و عرض کردم که قابل کار کردن هست که این نگاه جنسیت زده‌ای که در موسیقی ما هست تا چه حد به ذات موسیقی وابسته است و تا چه حد به پروپاگاندهای سیاسی و اجتماعی و جریانات خیلی موقت و تاریخ مصرف تا در این حال پر هیاهویی که متاسفانه موسیقی رو تحت شعاع قرار میده کدومشه و خیلی خیلی مهمه. و امیدوارم که هم یا در این دوره که ما به چند سباهی تیات داریم و یا در دورانی که ما تیات نداریم احتمالاً یک نفر آدم مستعد و واجد شرایط پیدا شه بر روی این موضوع کار بکنه و حاصل کارش رو بده بیرون.
مثال بزن، مثلا
چه مثالی بزن؟
فارابی موسیقی الکبیر رو می‌نویسه و یک شخصیت مجزا خودش داره به عنوان یک عالم، به عنوان یک معلم ثانی دوران خودش،
تئوریسین هست، بله،
بله، به زبان بزرگ دوره خودش وقوف کامل داره و در اون دوران زبان معیار انگار عربی بوده و ما مجبور شدیم امروزه
زبان نگارشی بکنیم. عربی بود
نگارش
زبان
عربی.
چون زبان علم این بود، نه فقط
تفکر موسیقی ایرانی بوده
ولی زبان. روح، ولی ببینید حالا من نمیخوام که این کلمه روحو زیاد به کار ببرم، سوء تفاهم دربارش خیلی است، ولی چیزی که وسط مسلمه که زبان علم، زبان نگارش متون علمی زبان عربی بود، برای اینکه زبانی قاعدمند و روشن و مشخص و توش احتمال به اشتباه افتادن فرد کمه، ولی بخوای موضوعات علمی بخوای توضیح بدید، زبان باید از استعاره و کنایه دور باشه و بایستی ارجاع به ضمیرها درش کاملا مشخص باشه. پس زبان دینی ما زبان علمی ما بوده. زبان تغزل و شعر، یا در واقع زبان شعر که به تغزل و تخیل و تبلور اینها در بافت کلام موزون برمیگرده، زبان فارسی بوده که به هر حال اساسا من فکر میکنم که زبان فارسی از اول هم برای شعر بوده، یعنی از اول هم برای شعر. ببینید که در ذات زبان فارسی یک مقوله‌ای هست که منبع ارجاع ضمیر مشخص نیست و این اصلا جزء بافت بطنی این زبان هست. یک مثالی بزنم خدمتون که بگین ضمیر اشاره مشخص نیست. ببینید که ما در زبان فارسی در ضمیر اشاره هم تفکیک جنسیتی نداریم. شما در زبان فرض کنید عربی، شما به گاو نر چی میگید؟ بقر. خب به گاو ماده چی میگید؟ بقره. یعنی با ه سعید، سعیده، منصور، منصوره. شما اسم مرد و زن اینجا با یه خواه تنیس تفکیک میکنید. یا در زبان انگلیسی شما هی و شی رو داری، هر چی که بگه هی به اون فرد مذکر جمله ارجاع پیدا میکنه، حتی به شی به فرد. در بعضی زبان دیگه مثلا آلمانی شما مرد و زن داری و خونسا هم داری، حتی مثلا به جنس خونسا بخوای اشاره کنی باید چی بگی. اما در زبان فارسی اینطوری ما این اوی که میگیم یا ایشان معلوم نیست به زن اشاره داری یا به مرد، بعد مرجع ضمیر اشاره مشخص نیست. مثال بهترین چیز که میتونم بگم یه بیت از سعدی هست که وقتی افتاد فتنه در شام، یعنی در سرزمین شام، وقتی افتاد فتنه در شام، که اینجا ببینید اصلا معلوم نیست شام مقصود سرزمین شام یا مقصود شبه، یک شب این فتنه افتاد، مثلا شام آخر، شام پیشین. این به اصطلاح چند پهلو بودن کاربرد کلمات هست و استعاری بودن اینها. وقتی افتاد فتنه ای در شام، هر یک از گوشه یا هر کس از گوشه فرا رفتند، روستا زادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. اینجا قشنگ مشخصه که ضمیر اجرا چیه. روستا زادگان دانشمند از روستا کجا رفتند؟ به وزیری پادشاه رفتند. حالا اینجا پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. حالا اینجا پسران وزیر ناقص عقل موضوع چیه؟ آیا پسران وزیر ناقص عقل بودن یا خود وزیر ناقص عقل بوده؟ دو جور میشه خون که بازم اختلاف آوایش اینجا کمه. پسران وزیر ناقص عقل، یعنی اینجا اشاره به پدر میشه که وزیر ناقص العقل بوده، یا نه پسران وزیر ناقص عقل، بازم شما اینقدر اختلاف آوایی کمی
هست چون از پس آواییه.
غیر از آوایی اینجا گاهی وقتا اینقدر هم پوشانی هست که شما حتی با تفکیک آوایی هم نمیتونی بالاخره مشخص کنی که وزیر ناقص العقل بوده یا پسرانش. این جزء خاصیت زبان فارسیه که اول از همه برای سرودن شعر و برای ورود به عالم تخیل مهیاش میکنه، از یک طرف دیگه دست و پای متکلم رو برای ادای یک سخن مرجع، یک سخن مستند و روشن و علمی میبنده. واسه همین اون موقع دانشمندان اون زمان مجبور بودن به زبانی غیر از فارسی متون علمی و تئوریکشون رو بنویسن. مسئله استیلا یا سلطه اعراب نبوده اینقدر. در واقع سلطه خیلی خیلی رسمی و جدی و چیز عرب ایران دو قرن بوده. دو قرن هم به خاطر اصلا در هم ریختگی ایران بعد از ساسانیان به کار علمی انجام نمی شده. در واقع ایران در محلی یک گذار بزرگی بوده. همش به خاطر استیلا عرب نیست. اون موقع مجبور بودن زبان عربی بنویسن، نه که مجبور باشن. دیگه اصلا چاره ای نیست، زبان پاسخگوی. الان خب به زبان فارسی کسی متن علمی اگر بنویسه، اونایی که درجه اول هستن اول به زبان انگلیسی می‌نویسن که همون فصاحت و روشنی و کاربردی اون زبان عربی داره، و بعد همونا یا یه نفر دیگه همون رو به فارسی برمیگرده. خیلی کم پیش میاد مقاله علمی در زمینی از همون اول به فارسی نوشته بشه. به هر حال این قابلیت زبان بوده. و اما زبان ترکی که یه بخشش یعنی به خاستگاه اصلیش سرزمین بزرگ ترکیه فعلی یا آسیای صغیر اون وقت بوده، که از یک سو به ایران و یک سو به تمدن روم باستان یعنی بیزانس پیوند داشته، و زبان آذری هموطنان ما تأثیر پذیرفته از اونها هست، زبان ترانه بوده و تغزل آهنگی، یعنی این زبانی که یه عده بهش میگن ترکی و یه عده دیگه هم بهش میگن آذری، به قدری حتی در ذات خود زبان وقتی باش صحبت میکنی، وقتیش باش صحبت میکنی، اصلا اون ترقص و به قول مرحوم اخوان سالس ترنگ و ترانگی زبان شما فارغ از معناش حس میکنی. این که مقوله است که بعد اینو در نظر شما حتی تو صفحات سنگی زمان قاجار هم که نگاه بکنید، زمان قاجار یعنی دوره مظفردیشاه، بعضی از تصنیف‌ها ترکی خونده شدند.
بله.
و از خب نفوذ و گستری زبان عربی صرفا در مناجات ها و دعاها مونده. اتفاقا من خواستم یه چیزی رو ذکر کنم که یکی از دوستان یه فایل صوتی برام فرستاد از یکی از صفحات سال 1284 ضبط 1284 که روی صفحه نوشته قنا و پیانو و آسید رحیم. خیلی مختصر می نوشتن. پیانو که از سبک و استایلش کاملا مشخصه که نوازندگی استاد بزرگ پیانو اون زمان مشیر همایون شهرداره و آواز اتفاقا آواز سید رحیم نیست، چون یه عده معتقدن که از آواز سید عبدالرحیم اصفهانی صفحه ضبط نشده. صدا به طور کامل و مشخص، کامل و مشخص، اصلا بدون هیچ گونه خدشه و شکی صدای سید حسین طاهرزاده است. چرا به طاهرزاده اونجا اومده روی صفحه نوشتن آسید رحیم؟ برای اینکه خواسته اونجا به شیوه استادش بخونه که ازش بیادگار بمونه و جای این همه توضیحات در روی صفحه نبوده و منبع دیگه هم همراه صفحه منتشر نمی شده. اونجا کاملا شده که لحن و شیوه آوازی که استاد سید حسین طاهرزاده خونده با تمام صفحه‌ای که قبلا ضبط کرده فرق میکنه. یا اون روی صفحه هم نوشته تصنیف عربی که بازم پیانو است، مطابق با ضرب آواز رضا قلی‌خان تجریشی یا رضا قلی‌خان نظمیه. این آخرین سایه های کمرنگ باقی مونده از نفوذ یکی از سه تا فرهنگ مسلط دوره ما قبل صفوی است تا زمان قاجار که بسیار نسبت به فارسی و ترکی کمرنگ تره و نمونه هاش هم خیلی کم است، اما به عنوان نمونه کاملا قابل شنود و قابل بررسی.
آقای میرعلی، این بحث شخصیت شناسی رو، حالا فارابی خیلی تاریخ دور بود، نزدیک بخوایم بگیم 70 80 سال گذشته، کرنل علی نقی خان وزیری یا ابوالحسن خان سبا، خب اینا شخصیت هایی بودن که در کنار فعالیت های علمی و فعالیت های شغلی دیگری که داشتن، خب یه بحث شخصیت شناسی شون هست که علی نقی وزیری گام 24 رو پرده رو پیشنهاد میده.
بله.
خب یه بحث علمی رو پیش میکشه، از مغرب زمین میاره. خب این یه بخش تاریخ علمی میشه و یه بخشی هم بخش
شامل تاریخ علمی میشه. خودشون تاریخ نگار نیستن.
چه در بخش مکتوباتش که زیبایی شناسی مینویسه و تئوری موسیقی داره، موسیقی مدارس رو، موسیقی کودکان، یک شخصیت چند وچی. میخوام ببینیم آیا موفق بودیم ما در این 100 سال اخیر که حداقل این زمانی که امکانات بیشتر بوده ما چنین شخصیت هایی رو از زوایای مختلف تاریخ نگاری بکنیم؟
حالا تاریخ نگاری اینو نه موفق نبودیم در واقع، برای که اساسا ما یا ابزار تاریخ نگاری در اختیار نداشتیم که خیلی مسلمه هنوزش هم در اختیار نداریم، و یا اسرار تاریخ نگاری رو نمیدونستیم. اسرار، حالا من اینجا یه خود زبان شاعرانه به کار بردم، اسرار میگفتم سری در کار نیست، یه سری روشه، یه سری روشهای پژوهش و نگارشی که اینا رو باید به ما آموزش میدادن و ندادن. هر کسی هم که خودش رفته تو این کار آموزشی ندید، در جای خودش رفته به دنبالش.
بله.
اما هم فارابی هم کلونل وزیری که واقعا میتونم بگم اگه این مرد بزرگ نبود ما حتی میراث سنتی دوره قاجار هم نداشتیم، یعنی تا این حد، یعنی هم میراث شخصی خودش رو بر جا گذاشته هم میراث پیش خودش رو حفظ کرده و از این جهت قولیست که در موسیقی ایران همتاش نیست. هم کلونل وزیری کبیر هم شاگرداشون که هر کدوم یک قله هستن، موسی خان معروفی و خالقی و سبا، اینا همشون موضوعات تاریخ نگاری تصنیف، جز مرحوم خالقی کسی به این موضوع توجه نکرده. این خودش موضوع یک برنامه دیگریست مرحوم استاد خالقی که چرا در همون حد بضاعت دوره خودش به تاریخ توجه کرد و سه جلد کتاب سرگذشت موسیقی ایران رو بر به جا گذاشت که با همه کمی و کاستی هاش، با همه کمی و کاستیش، تا الان اصلی ترین مرجع برای تاریخ نگاران موسیقی بوده و از این به بعد هم خواهد بود، کار تکمیل تر از او هم خواهد آمد، اما هیچ کاری جای کار استاد خالقی رو نمیگیره.